درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. در خدمت شما هستم با بخش دوم گزارش اپوزیتی 9. امروز 13 سپتامبر هست و 23 شهریور. مناظره کاملا هریس و دونالد ترامپ رو با هم بررسی کردیم تو بخش اول، حالا ادامه همونه. ما تقریبا یه 30 قسمت شد حالا با هم رفتیم جلو، یه بوده 20 تیکه دیگه مونده و یه جنبندی راجع به این که به هر حال نتایج این مناظره چی بود. رسیدیم به داستان فرکینگ، یعنی داستان این که کاملا هریس حرفش رو عوض میکرد. اون تیکه رو با هم دیگه میشنویم و بعد ادامه میدیم داستانو.
Your last run for president, you said you wanted to ban fracking. Now you don't. You wanted mandatory government buyback programs for assault weapons. Now your campaign says you don't. You supported decriminalizing border crossings. Now you're taking a harder line. I know you say that your values have not changed. So then why have so many of your policy positions changed?
So my values have not changed, and I'm going to discuss every one of the, at least every point that you've made. But in particular, let's talk about fracking because we're here in Pennsylvania. I made that very clear in 2020. I will not ban fracking. I have not banned fracking as Vice President of the United States. And in fact, I was the tie-breaking vote on the Inflation Reduction Act, which opened new leases for fracking.
همون خنده که ترامپ که بس بود براش. چون واقعا چقدر این زن دروغگوه. دقیقا در سال 2020 گفته که حتما بعد این فرکینگ انجام میشه. من یه بار دیگه توضیح بدم راجع به این داستان فرکینگ و اینا. میگم یه تکنیکیه که با روی چاهای نفت انجام میشه برای اینکه نفت بیشتری مثلا در بیارن، بتونن نمیدونم یه چیزی میریزن توی چاه یا درل اضافه میزنن، یه کاری میکنن که بتونن از اون چاهی که مثلا نفتش تموم شده دو مرتبه نفت بکشن. و این کارو تو آمریکا جلوشو گرفتن نمیکنن به خاطر اینکه محیط زیست آلوده میشه به این بهونه. اما من توضیح دادم کوتاه تو قسمت اول که کمپانیای نفتی به نفعشونه که نفت از خاورمیانه و جای دیگه وارد آمریکا بکنن به جای اینکه نفت خود آمریکا رو در بیارن، به خاطر اینکه استخراج نفت از آمریکا براشون گرونتر تموم میشه. نه اینکه دلشون به حال آمریکا به سوی منابعش تموم میشه، اینا نه، برای اینکه گرونتر برشون تمام میشه. و این چاهای نفتی که در خاورمیانه هست بسیارش اینا شریکن توش، یعنی با دولت عربستان مثلا این معامله کردن از 100 سال پیش که ما اینجا چاه میذاریم مثلا 20% 30% یا 50% نفت این مال ماست برای همیشه، با نمیدونم این کشورهایی که حکومت های درسته مثلا خود جمهوری اسلامی هم دلیل این که هست، یکی دلیلش همینه، برای اینکه ما نمیدونیم واقعا این نفت رو چند میفروشن و دیدین که پولاش هم میره مثلا در چین یا در فلان کشور در یه بانکی گیر میکنه، میگن تحریم میشه. خب این پولی که اونجا میمونه کلی سود داره و هیچ سودی به این پولات علاقه نه، هیچ سودی به مثلا 9 میلیارد 10 میلیارد دلاری که تو چین نگه میداره مثلا 10 ساله سودی بهش علاقه نمیگیری، که خیلی شانس بیاریم خود 10 میلیارد رو پس میدن بهمون، خیلی در بهترین حالت اگه به جاش جنس معوض و اینا ندن. ولی سود اینا این بانک ها دو مرتبه هم مال هم کمپانی با نفتی هست، دو مرتبه اینا همشون با هم دیگه شریکن و اینجوری. و بعدم نفتی که شما مثلا فرض کنید نفت شما میفروشید از خلیج فارس، نفت رو میفروشید اصلا کویت میفروشه فرض کنید، بعد باره کشتی بشه، این کشتی ها این شرکت های کشتی رانی اکثراً باز مال کمپانی هستن که متعلق به هم بانک ها. بعدش شما حتی اگه خودت هم کشتی بخری میگن باید بیمه کنی، شرکت های بیمه دو مرتبه مال خود اینا شرکت، بعد میگن من خودم شرکت بیمه میذارم، میگن نه این مثلا فرض کن این کشتی 100 میلیون دلار الان ارزشه، شما اگر میخوای اینو بیمه کنی باید 1 میلیارد دلار بیاری تو بانک ما بذاری که ما بدونیم که اگه این اتفاقی بسش افتاد خودت میتونی پول بیمهشو بدیم، ما بتونیم اینجا ورداریم این پول رو. و اینجوری دو مرتبه بانک خودشون دو مرتبه هم پول کیش بهره به اشتلا، یعنی میخوام بگم سودن در سودن در سوده این واردات نفت به آمریکا. آمریکا هم تقریبا از نصف دنیا نفت وارد میکنه دیگه، مصرف بنزین در آمریکا بیشتر از هر جای دیگه است در دنیا، از شاید از کل اروپا بیشتر باشه. و اینجوریه که آمریکا خودش نمیتونه نفت نیاز خود، با اینکه منابع نفتیشو داره، تو خود آمریکا تامین نمیشه. اینا به نفعش میونه که از خارج بیارن برای اینکه این بیزنس ها بچرخه، شرکت کشتیرانی و شرکت بیمه ها و اینا هم با هم دیگه بچرخن. و تو آمریکا میگه آقا این چاره، چرا ما خود نمیتونیم ازش نفعی کشیم؟ میگه نه، او فرکینگ، این الان به محیط زیستمون صدمه میزنه. حالا این همه فاضلابی که تو اقیانوس و تو رودخونه و اینور اونور، فقط این فاضلاب هایی که میشه تصفیهش کرد و بعد مثلا یه هزینه اضافه بشه که این فاضلاب ها همه تصفیه بشه، مثل آب دقیقا همون کاری که فضانوردا میکنن، که اینا نمیتونن با خودشون مثلا 100 گالون آب ببرن تو فضا، یه مقدار محدودی آب میبرن، بعد دیگه همون آبی که هست رو یه تصفیه میکنن، دوباره مصرف میکنن. یعنی میخوام بگم تکنولوژیش وجود داره، حتی در فضا میتونن ببرن اینو روی کف زمین، که خیلی ارزون تر هم میشه تمومش کنه، ولی نمیکنن، هیچ جای دنیا نمیکنن. و این یه اتفاقی که باید حتما بیادون باشه در ایران آینده، این موضوع خیلی مهمه. ما که کمبود منابع آبی هم داریم، دقیقاً از تمام فاضلاب‌ها راحت میشه تصفیه بشه و برگرده به چرخه مصرف، چه فاضلاب صنعتی چه فاضلاب خانگی، فرقی نمیکنه. برگردیم بریم به این صحبتی که کرد که آقا چرا شما اینقدر سیاستاتو عوض میکنی. مثلا border crossing، یکی دیگه از چیزایی که گفت راجب عبور از مرز، جرم‌زدایی کرده، خودش یه قانون گذاشته که جرم‌زدایی بشه از عبور از مرز، در نتیجه کسانی که غیرقانونی وارد میشن جرمی مرتکب نشدن. خب این ببینید، الان مثلا ونزوئلا انقدر دارن صحبتش میکنن که از ونزوئلا، خب ونزوئلا حیات خلوت جمهوری اسلامیه، آدمای داعش اومدن از این راه تو آمریکا و ونزوئلا تروریست تربیت میکرده قشنگ قبلا، و اینا وارد آمریکا دارن میشن خیلی راحت، قاطی بقیه مثلا مهاجران اینا وارد میشن، کسی هم چک نمیکنه. و این داستانی که مثلا چجوری این پولشویی ها انجام میشه، برای اینکه همین مهاجران به اصطلاح غیرقانونی که میتونه یه عالمه یه گروهای تروریستی ازش بیاد بیرون، چجوری تغذیه مالی بشن. شما دقت کردین که کنسرت گذارها اکثرا وصلن به جمهوری اسلامی، یه جوری با جمهوری اسلامی رابطه دارن دیگه، حتی از خود ایران خواننده ها رو، خواننده هایی که حکومتی، یعنی خواننده معمولی که معروف نمیشه اصلا تو ایران، کسی که وصلن باشه به این سیستم، خواننده حکومتی رو برمیدارن میارن اینجا تور میذارن، مثلا لس آنجلس کنسرت میذاره، نمیدونم سان فرانسیسکو کنسرت میذاره، فیلم پخش میکنن، نمیدونم میارن واشنگتن کنسرت، همه جا یه تور میذاره. اون ماجرای چیزی که با هم دیدیم دیگه، بلایی که سام سر این چیز آورد، پرویز پرستوی آورد، یه نمونه کوچیکش. میخوام بگم که این کنسرت گذارها، مثلا اون شرکتی که کنسرت گذار است، میگه آقا من این بلیطای روی جلو رو مثلا نفری 2000 دلار فروختم، کسی نمیره چک بکنه ببینه که این 2000 دلاری که کردیت کارتم کشیده، آیا واقعا کسی کردیت کارت کشیده، یا اینکه این 2000 دلار بلیط پولش چجوری شما گرفتی. و این مرکز پولشوییه. یعنی میخوام بهتون بگم که دلیل داره که کنسرت گذارا وصلن به جمهوری اسلامی، بخاطر اینکه یکی از جایی که راحت میشه توش پولشویی کرد. قبلا راجع به فرش هم گفته بودم بهتون. حالا برگردیم به این موضوع، نمیخوام خیلی دور بشم از موضوع مناظره، ولی این چیزا هست. حالا بریم یه فکت چکی بکنیم. اولا این گفتم بهتون، پست‌های فکت چک بعد از این مناظره، اینجا 948,000 تا پست انجام شد تا تقریبا 24 ساعت بعد از این مناظره، که مردم انقدر اعصابشون خورد شده بود، همه اومدن گفتن که نه اینا دروغ بوده. و یکی از ویدیوهایی که منتشر شد از همین دروغ کامالا هریس این بود:
Will you commit to implementing a federal ban on fracking your first day in office, adding the United States to the list of countries who have banned this devastating practice?
There's no question I'm in favor of banning fracking. So, yeah, and starting.
بله، میگه من هیچ سوالی نیستش که بله من میخوام بند کنم فرانک. همون 2020 که میگه من 2020 کلیر کردم، داره دروغ میگه، چون این مصاحبه مربوط به همون 2020 در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات بود، برای اینکه ببینن چه کاندیداهایی میان بالا، که بایدن توش اومد بالا البته، ولی این کاملا رئیس اصلا رأی هم نیورد اونجا، ولی اونجا گفته بود که موافق فرکینگه، و همه هم بسش دست میزنن، همه این کسانی که خود عاقل پندارن و فکر میکنن که آو حالا ما یک کاری به نفع محیط زیست کردیم، حواسشون نیستش که این ماجرا، یعنی نمیرن ریسرچ کنن ببینن که آیا واقعا مثلا این ضرر داره بر محیط زیست بیشتر یا اون فاضلابی که داره رها میشه تو اقیانوس، تو رودخونه های مختلف در خود آمریکا، نمیخوام خارج از آمریکا بگم، فاضلاب های صنعتی انواع اقسامش. بریم به سراغ حالا پاسخ کامل حریص رو بشنویم به این که تو چرا یه دفعه نظرت یه دفعه عوض شد، همه این کارهایی که قبلا میکردی، بوردر کراسینگ و جرم زدایی کردی از عبور غیرقانونی از مرز، از فرکینگ الان حمایت میکنی، از کنترل اسلحه که میگفتی که بعد به صورت بعد همه این اسلحه ها جمع بشه دست مردم، از نه حمایت میکردی، حالا یه دفعه نظر عوض شده، میگه نه اوکی اینا. بریم با هم ببینیم که جوابش چی بود.
I grew up middle class kid raised by a hard working mother who worked and saved and was able to buy our first home when I was a teenager. The values I bring to the importance of home ownership, knowing not everybody got handed $400 million on a silver platter and then filed bankruptcy six times, is a value that I bring to my work to say we are going to work with the private sector and home builders to increase 3 million homes, increase by 3 million homes by the end of my first term. My work that is related to having a friend when I was in high school who was sexually assaulted by her stepfather, and my focus then on protecting women and children from violent crime is based on a value that is deeply grounded in the importance of standing.
قشنگ روزه میخونه، بعد یه عمامه بذاریم رو سرش و بشینیمش رو منبر، داره روزه میخونه، ما طبقه متوسط هستیم، من نمیدونم ارزشام عوض نشده، من برای زنها و بچه ها اهمیت قائلم. خب جواب بده، بگو آقا چرا الان نظرت عوض شد؟ تو قبلا میگفتی فرکینگ نباید بشه، الان میگی باید بشه. خب چرا؟ تو میگفتی مثلا جرم زدایی کردی از عبور از مرز، الان چرا این دفعه نظرت عوض شد؟ یا راجع به کنترل اسلحه و اینا، یعنی یه آدم توخالی، یه آدمی که هیچ نظری از خودش نداره و به آنی نظرش عوض میشه، میچرخه از این رو به اون رو میشه. دوست دارم هموطنان ایرانیمون که طرفدار اینا هستن یه خورده اندیشه کنن، یه خورده شک کنن به باوراشون، ببینن که شاید اشتباه میکنن. بریم به سوال و پاسخ ترامپ بکنم.
So we don't have to talk about that. Fracking, she's been against it for 12 years. Defund the police, she's been against that forever. She gave all that stuff up very wrongly, very horribly, and everybody's laughing at it, okay? They're all laughing at it. She gave up at least 12 and probably 14 or 15 different policies. Like, she was big on defund the police. In Minnesota, she went out, wait a minute, I'm talking now, if you don't mind, please. Does that sound familiar? She went out in Minnesota and wanted to let criminals that killed people, that burned down Minneapolis, she went out and raised money to get them out of jail.
این هم یکی از اون صحنه‌های به یاد ماندنی این مناظره بود که وسط حرف ترامپ داشت پارازیت مینداخت، گفتش که من دارم صحبت میکنم و مثل معلم مثلا بهش گفت، اصلا نگاهش هم نمیکرد. در تمام این مناظره هی این کامالا هریس برمیگشت ترامپ رو نگاه میکرد، مثلا تو صورت ترامپ بخواست حرف بزنه، ولی ترامپ فقط داشت این مجریه رو نگاه میکرد، اصلا بر نمیگشت، حتی سرش رو نمیچرخوند نگاه کنه. و اینجا هم که وسط حرفش پارازیت انداخت، یه چپ چپ خیلی جالبی بهش نگاه کرد، یعنی باز سرش رو بر نگردیم، فقط چشاش رو اینوری کرد و یه چش قوره بهش رفت. خلاصه این هم جالب بود در نوع خودش به نظر من. و راجع به این بود که داشت میگفتش که این حرفاشو عوض میکنه، این داشت اینجوری میگفت، و اینجا این مجری هایی که فکت چک میکردن، واقعیت سنجی میکردن، نیومدن به کامالا هریس بگن آقا شما 2020 گفتی که فرکینگ موافقشی، چرا دروغ میگی؟ میگی 2020 نگفتی. هیچ کس بهش چی نگفت. خب ادامه میدیم. سوال بعدی دیگه شاهکار هستن، شاهکار ABC.
January 6th, you told your supporters to march to the Capitol. You said you would be right there with them. The country and the world saw what played out at the Capitol that day, the officers coming under attack. Aides in the West Wing say you watched it unfold on television off the Oval Office. You did send out tweets, but it was more than 2 hours before you sent out that video message telling your supporters to go home. Is there anything you regret about what you did on that day?
You just said a thing that isn't covered. Peacefully and patriotically, I said during my speech, not later on. Peacefully and patriotically. And nobody on the other side was killed. Ashley Babbitt was shot by an out-of-control police officer that should have never, ever shot her. It's a disgrace. But we didn't do this group of people that have been treated so badly. I ask, what about all the people that are pouring into our country and killing people that she allowed to pour in? She was the voter czar.
راجو حالا مثلا این وسط این گفتم این همه داستان داره آمریکا اومدن میگن که ریاد 6 ژانویه یه رالی یه مثلا تظاهرات شد توی آمریکا، همین تظاهرات طرفداران ترامپ بود، آقا منم اونجا بودم، خیلی بودن، یعنی شاید میلیون بود، شاید چند صد هزار نفر آدم بود، واسه تمام یه منطقه بزرگی رو جمعیت پر کرده بود و جلوی وایت هاوس بود. حالا وایت هاوس کاخ سفید با اون ساختمونی که میبینید گنبد داره، اون اسمش کنگره است، اون ساختمون کپیتال یا کنگره است، اینا با هم فاصله دارن، این مثلا میتونم بگم 2-3 کیلومتر با هم فاصله دارن و یه منطقه بزرگی مثل یه پارکی جلوش بازه، یه منطقه بازی هست که مردم میتونن از اینجا ببینن حتی اونو و راه برن توش تا اونجا و مردم یه عده‌ای حالا اون طرفی رفتن اینا. بعد گفت ببین من توی این توی اون سخنرانی که کردم که برای این به سر کسانی که جلوی کاخ سفید بودن که اصل اصلا تظاهرات جلوی کاخ سفید بود، گفت من برای اینا گفتم که صلح‌جویانه و میهن دوستانه تظاهرات بکنین، که اینو تمام رسانه ها در آوردن، اصلا بهش نپرداختن که من اینو گفتم. و بعد بلافاصله اون درگیری که جلوی کنگره شد، جلوی به سلامون من ساختمون مجلس یا کنگره شد که یه نفرم توش کشته شد، اون حالا انداختن گردن ترامپ که گفتن بابا شما داشتین مثلا کودتا می‌خواستین بکنین، و اون یه نفرم تازه از این طرف کشته شد، از مردم کشته شد، یه پلیس بازنشسته، خانم پلیس بازنشسته بود کشته شد که گفتش که توسط یه پلیس غیر قابل کنترل، یه پلیسی که به وظیفه‌اش درست عمل نکرد زد اونو کش. پس از اون ور کسی اصلا کشته نشد، از این ور کسی کشته شد و اینجا دارن براش پرونده سازی، یعنی همینجا تو همین برنامه هم. بعد سوالش اینه که میگه پشیمون نیستی راجع به این؟ راجع به چی پشیمون باشه؟ یعنی سوالش این نیستش که چی شد مثلا تو چه آیا تو خطایی کردی؟ نگه میگه تو پشیمون نیستی راجع به این؟ و ترامپ هم خیلی استادانه واقعا داشت جواب داد و اینجا حالا پاسخ بعد در ادامه یه مسئله خیلی جالبی رو مطرح کرد ترامپ.
Is there anything you regret about what you did on that day? Yes, sir.
I had nothing to do with that other than they asked me to make a speech. I showed up for a speech. I said, I think it's going to be big. I went to Nancy Pelosi and the mayor of Washington, D.C., and the mayor put it back in writing, as you know. I said, you know, this is going to be a very big rally or whatever you want to call it. And again, it wasn't done by me. It was done by others. I said, I'd like to give you 10,000 National Guard or soldiers. They rejected me. Nancy Pelosi rejected me. It was just 2 weeks ago. Her daughter has a tape of her saying she is fully responsible for what happened. They want to get rid of that tape.
این مجری دو مرتبه میگه پشیمون نیستی راجبه بیازی که اون جواب اول داد، دو مرتبه ازش میپرسه، یعنی میخوان یه جوری به نظر من میخواستن اعصابش خورد کنن به هم بریزه. دو مرتبهش میگه تو پشیمون نیستی راجبه اون روز، من اونجا واقعا رفتم سخن به من، از من اصلا این تظاهرات من ترتیب ندادم، کسان دیگه ای ترتیب دادن و من گفتم بیا سخنرانی کن، من رفتم سخنرانی کردم. و قبلش اومدم به نانسی پلوسی که اون موقع رئیس به سلام رئیس مجلس بود، گفتم که یه تظاهرات بزرگی میشه، این تظاهرات بزرگ میشه، من میخوام بهتون 10,000 تا نیروی گارد ملی رو بدم که از اینجا محافظت بکنن، مکانهای مهم دولتی محافظت بکنه، و نانسی پولوسی نذاشت، مخالفت کرد با این قضیه. و بعد زارن چند وقت پیشا بر شبکه HBO یه برنامه ساخته اینجوری که من تحقیق کردم، که اونجا دختر نانسی پولوسی گفته که بله این اون اتفاقی که اون روز افتاد تقصیر مادر من بود، الکساندرا گفته. و بعد حالا الان اون تیپر رو دارن من با HBO رو دارن بازجویی میکنن ازش. نمیدونم دقیقا چی شده، ولی به هر حال این فقط دوتا منبع رو براتون گذاشتم اگه خواستین بریم بخونین ببینین که اصل ماجرا چی بود. یعنی خواستم بگم که ترامپ بازم از خودش حرف نزد، این اتفاق افتاده و دختر نانسی پولوسی گفته که تقصیر مادر من بود. و اما بشنویم صحبت های خانم هریس رو که چی میگه راجبه این ماجرا. اونم مثلا میاد دم به دم این خبرنگار ABC میذاره.
Let's remember Charlottesville, where there was a mob of people carrying tiki torches, spewing anti-Semitic hate. And what did the president then at the time say? There were fine people on each side. Let's remember.
بازم در راستای روزخونیان مظلوم نمایی. ببخشون من میگم روزخونی، چون واقعا من یاد آخونده و حق بازی اونا میندازه و خیلی از این افرادی که میان تو این رسانه های برمبر. حالا میپردازیمش در ادامه. میگه که یادتون باشه شارلوتسویل هم چه اتفاق بود. شارلوتسویل یه شهری نزدیک واشنگتن بودم، مثلا 2 ساعت رانندگیه تا اونجا. و اون این شهر یه شهر دانشگاهی هم هست، دانشگاه ویرجینیا، یونیورسیتی ویرجینیا، UVA اونجاست تو این شهره. بخش بزرگی از شهر اصلا ساختمونه این دانشگاه. یعنی میخوام بگیم که چه جور شهریه این شهر شارلوتسویل. و خب جنوب ویرجینیاست و معمولا افرادی که در این منطقه جنوبی ویرجینیا زندگی میکنن معمولا جمهوری خواهن یا از همین میهن دوستان یا مثلا به قول اینا کانسرواتیو ان اصولگران. و اونجا تظاهراتی حالا به نفع ترامپ راجع به چی بود برگزار شد. و حالا یه سری آدم باز به نظر من ساختگی میذارن توی اینا، مثلا یه سری آدم تندرو که من میگن اصلا نژاد پرستن، رسما صحبت نژاد پرستی میکنن و میگن که نژاد برتر سفید ها هستن، وایت سپرومیسیست هن یا نیوناتزی هن. اونا رو هم قاطی اینا میکنن تا ارزش و اعتبار اونا رو کم کنن به نظر من. خلاصه اونا بودند. و بعد از اینکه اونجا درگیری میشه، یه نفر هم اونجا کشته میشه تو اون درگیری، یعنی درگیری نبوده، یه ماشین میره توی تظاهر کننده، یه نفر مثل که کشته میشه، چند نفر هم زخمی میشن. و ترامپ اومد، این همه داستانایی بود که در دوره رئیس جمهوری ترامپ واسش درست میکردن این برنامه. و ترامپ اومد اونجا یه صحبتی کرد، اینو با هم میشنویم تو همون قضیه فکت چک. این هم جز همون مواردی بود که مردم معمولی، نه رسانه ها، رسانه ها نه، مردم معمولی گذاشتن توی توییتر. با هم میشنویم.
And you had some very bad people in that group, but you also had people that were very fine people on both sides. You had people in that group, excuse me, I saw the same pictures as you did. You had people in that group that were there to protest the taking down of, to them, a very, very important statue and the renaming of a park from Robert E. Lee to another name. And you had people, and I'm not talking about the neo-Nazis and the white nationalists, because they should be condemned totally. But you had many people in that group other than neo-Nazis and white nationalists, okay?
داره میگه ببین به غیر از نئوناسی و این وایت سوپرمیسیست هایی که اونا محکوم باید بشن و محکومن، به غیر از اونا آدم های خیلی خوبی توی هر دو طرف بودن، هم این ور هم اون ور. این تیکش رو در آوردن و میگن که این گفته که او آدم های خوبی تو هر دو طرف بودن، در صورت که تأکید کرد که آقا به غیر از نئوناسی ها و وایت سوپرمیسیست ها، اون نژادپرست ها، که اونا محکوم هستن، بقیه دو طرف آدمای خوبی بودن. و ببینید همون موقع ABC اون زمان چجوری اینو کاور میکنه این صحبت ها رو.
And I'm not talking about the neo-Nazis and the white nationalists, because they should be condemned totally. But you had many people in that group other than neo-Nazis and white nationalists.
When he uttered those infamous words that there were very fine people on both sides of the protest, including, by extension, very fine people marching with the neo-Nazis and the white supremacists.
Let's remember Charlottesville, where there was a mob of people carrying tiki torches, spewing anti-Semitic hate. And what did the president then at the time say? There were fine people on each side.
خب اینم از صحبتهای ببخش صدای اینجوری بود، من یادم رفت یه صدای رو کم کنم اینجا. اینم از صحبت های، یعنی اینم یه تیکه بود که بلافاصله مردم، باز مردم درست کردن گذاشتن توی توییتر تا بقیه مردم هم صدای هم دیگه صداشون به هم برسه، بقیه مردم ببینن که آقا ما خر نیستیم، ما میفهمیم که شما دارین چی کار میکنین. و دقیقا اون تیکه که میگه که به غیر از وایت سوپرمیسیس و به غیر از نئونازی و بقیه آدم های خوبی بودن، اون تیکر رو در آوردن، میگه آقا اینا گفته دو طرف آدم های خوبی بودن. و من دیدم که همین حرف خیلی از بچه هایی که فقط میشنن همین CNN و ABC نگاه میکنن و ضد ترامپ بودن اینو تکرار میکردم، گفتم ببین این کسی که طرفدار نئونازی هست، حتی آدم های تحصیل کرده به خاطر اینکه اون تنفره، اون پیشداوریه نمیذاره درست مغزشون کار کنه، درست فکر کنن، درست خودشون برن تحقیق کنن ببینن آیا واقعا این درست بوده یا نه، خوششون میاد که بگن که این مثلا دوست دارن که این یه دلیلی پیدا بشه که این آدم خوبی نبوده یا آدم خوبی نیست. تحت تاثیر رسانه و اصلا حالیشون نیستش که شما تحت تاثیر هستین، این فکر شما، فکر شما نیست، فکر همون CNNیه که تریتا پارسی رو برمی‌داره میاره به عنوان کارشناس ایران، یا هومن مجد مترجم خاتمی رو برمی‌داره میاره به عنوان کارشناس ایران و نظر اونو میخواد راجع به مسائل ایران. این همون CNNه، همون CNN داره ضد ترامپ اینجوری برنامه درست میکنه، برنامه یه طرفه میسازه یا ABC، فرقی نمیکنه، همشون یکی هن، همشون متعلق به یه جایگاه هستن، اصلا هیچ کدومشون شخصیت مستقلی ندارن. خب این هم مال این تیکه که فکت چک هایی که مردم کردن رو صحبت ها، و بریم ادامه داستان.
Why are we allowing these millions of people to come through on the southern border? How come she's not doing anything? And I'll tell you what I would do, and I would be very proud to do it. I would say we would both leave this debate right now. I'd like to see her go down to Washington, D.C. during this debate, because we're wasting a lot of time. Go down to, because she's been so bad, it's so ridiculous. Go down to Washington, D.C. and let her sign a bill to close up the border, because they have the right to do it. They don't need bills. They have the right to do it. The president of the United States, you'll get him out of bed, you'll wake him up at 4 o'clock in the afternoon, right. You'll say, come on, come on down to the office, let's sign a bill. If he signs a bill that the border is closed, all he has to do is say it to the Border Patrol, who are phenomenal. If they do that, the border is closed.
Mr.
Those
President,
people are killing many people, unlike J6.
We talked immigration here tonight. I do want to focus on this next issue to both of you, because it really brings us...
داره دیگه ترمان بشه، میگه آقا شما سوالی که بعد از این بپرسید نمیپرسید، میگه آقا چون نمیگن، همین الان کاری نداری که همین الان بیم دوتایی بریم از این دیبیت بیرون، به خاطر اینکه این دیبیت داریم وقتمون تلف میکنیم، اینم خیلی بده، خیلی بد داره، یعنی اصلا کارش هم نمیتونه درست انجام بده، میگه اصلا مسخره است این. بریم همین الان کاخ سفید، این خانم معاون رئیس جمهور، جو بایدن از خواب بیدار کنیم، بیاریمش پایین، بگیم میخواد آقا همین الان یه حکم صادر کن، امضا کن، یه حکم قانونی هم مثلا احتیاج به رأی کنگره نداره، یه حکم صادر کن، این مرزو ببند. چرا نمیکنی این کارو؟ این همه آدمی که الان داره غیرقانونی وارد میشه، گفتم بهتون آدمای داعش هم میان، همون تروریستایی که از ونزوئلا، نمیگم همشونا، ولی از وقتی میلیونی میاد کافیه 1000 تا تروریست وارد بشه، بسه برای کل آمریکا، بسه. یه گروه تروریستی هزار نفره، میدونی چه بلایی میتونه سر این کشور بیاره، چه صدمه‌ای بزنه، که دارن میزنن البته. خب دارن میان و اومدن. ما بعد از این بعد منتظر این اتفاقا در دوره ترامپ هم باشیم. برای همین ترامپ تأکید کرده، گفته من بعد به محض اینکه بیام تو آفیس بزرگترین دیپورتیشن انجام میدم، تمام این غیرقانونی‌ها رو برمی‌ندازمشون بیرون از آمریکا. حالا ببینیم تا چقدر موفق بشه. امیدوارم موفق بشه، به خاطر اینکه وگو اصلا من مشکلی با مهاجرت ندارم، مهاجرت قانونی باشه بیا، ولی اینجوری که دارن میان که هر کسی میتونه تمام به اصطلاح مجرم ها رو دارن از زندان ها میندازن بیرون، میارن بیرون تو ونزوئلا این ور اون ور و اینا رو میفرستن به طرف آمریکا تو از چندین کشور مختلف. تو صحبت های قبلیش هم گفته بود برای همین درصد جرم جنایت تو آمریکا رفته بالا، تو بیشتر کشورها اومده پایین، به خاطر اینکه این مجرم ها رو از زندان ها در میارن. بهشون هم گفتن که اگر از آمریکا بیاین بیرون، بیاین اینجا ما میکشیمتون، برین آمریکا. و بردنشون از مکزیک، مرزم که باز و همه دارن همینجوری میلیونی وارد آمریکا میشن. واقعا یکی فاجعه بارترین اتفاقایی که داره در آمریکا میفته. و ترامپ هم میگه آقا چرا الان نمیرید یه دقیقه برو تو کاخ سفید یه حکم بعد امضا بکنی؟ خب چرا این کارو نمیکنی؟ و این به اصطلاح مودریتور هم سوال نمیکنن راجع به این. ببینید این اتفاقی که داره الان میفته، اون کسانی که پشت این صحنه هستن اونا میفهمن که دارن چی کار میکنن. به نظر من یه برنامه خیلی بدتری دارن برای آمریکا. این یه فاجعه است که داره در آمریکا اتفاق میفته و اون آدمایی که دنبال پولن و پول درآوردنن یه نقشه خیلی شیطانی دارن که دارن این آدما رو به این راحتی وارد آمریکا میکنن و معلوم نیست که چه کسانی وارد میشن و دیگه گم میشن دیگه. حالا برو بگرد اینا رو پیداشون کن، به این راحتی نیستش. این هزینه سنگینی داره اگر واقعا اراده‌ای باشه برای برگردوندنش. اگه این همین کمال حریص بشه رئیس جمهور، این ادامه بایدن باشه که اینا موندن، هیچ اتفاقی هم براشون نمیفته. حالا اگه ترامپ بیاد شاید بتونه موفق بشه که این آدم ها رو که میگن 11 میلیون، بعضی میگن تا 20 میلیون بیشتر هم هستن، اینا رو بتونه غیرقانونیاشون رو بریزه بیرون دو مرتبه. خب ادامه میدیم.
Look, Viktor Orban said it. He said the most respected, most feared person is Donald Trump. We had no problems when Trump was president, but when this weak, pathetic man that you saw at a debate just a few months ago, that if he weren't in that debate, he'd be running instead of her. She got no votes. He got 14 million votes. What you did, you talk about a threat to democracy. He got 14 million votes, and they threw him out of office. And you know what? I'll give you a little secret. He hates her. He can't stand her. But he got 14 million votes. They threw him out.
صحبت جالبیه. میگه که ببین ویکتور اوربان فکر کنم نخست وزیر لهستانه یا مجارستان، فکر کنم لهستانه، که گفته که ببین این ترامپ، ما دو مرتبه دنیای ترامپ جدید، یه ترامپ میخواد تا بیاد دو مرتبه. میگه زمانی که ترامپ بود ما اینقدر مشکل نداشتیم تو اروپا، ولی از این بایدن بعدش میاد همشون. و در ضمن به خاطر اینکه این بیورزه است، نمیتونه کاری انجام بده، اینجوری فکر میکنن رهبران اروپاییشون، صحبت سیاست خارجی شده و میگه که ببین این بایدن، شما به من میگین که من تهدیدم برای دموکراسی. بایدن 14 میلیون رأی داشت، رأی دموکرات ها رو داشت، ولی این خانم هیچی نداشت. اونو گرفتن انداختنش بیرون، گفتن این نمیتونه ادامه بده. و یه جورایی قبلا هم گفته بود که کودتا میشه بر علی بایدن. همون کسی که دو ماه پیش میاد توی مناظره با ترامپ میگه اونجا من بردم بایدن، همونجا، یعنی بایدن همونجا شکست خورد. برام اینا بایدن رو مجبور کردن که، چون بایدن گفته من میمونم، مجبور کردن که استپ داون بکنه، بگه آقا من دور بعدی شرکت نمیکنم. و این کمال حریص آوردن، میگه اینی که رأی نداشت آوردن، اون که مثلا 14 میلیون هم رأی داشت بردنش کنار. بعد شما میگید من تهدید دموکراسی ام و اینا رو فکت چک نمیکنه این خبرنگار ای بی سی. یعنی میخوام بدونی که رسانه ها کجا وایسادن، طرف مردمن یا یه طرف دیگه. ادامه میدیم با هم. بحث میرسه به داستان اسرائیل و سوالی که راجع به اسرائیل میشه.
work around the clock, also understanding that we must chart a course for a two-state solution. And in that solution, there must be security for the Israeli people and Israel, and an equal measure for the Palestinians. But the one thing I will assure you always, I will always give Israel the ability to defend itself, in particular as it relates to Iran and any threat that Iran and its proxies pose to Israel. But we must have a two-state solution where we can rebuild Gaza.
دو تایی داشته باشیم، یعنی دو ملتی داشته باشیم، اسرائیل و فلسطین، و بعد غزه دوباره بازسازی بشه، ولی بعد اسرائیل حق دفاع داره از خودش و ما جلوی مثلا ایران هم میگیریم، ایران یعنی جمهوری اسلامی هم جلوشو میگیریم دیگه. ما رو یعنی وقتی که میگن ایران دیگه همه ما شامل میشیم، میگه درست جمهوری اسلامی از نظر ما جمهوری اسلامی اشغالگره، ولی اینا میگن ایران دیگه این الان هست، تا اینکه ما خودمون این جمهوری اسلامی ورش داریم از کشورمون. ولی تمام این خرابکاری ها و گندکاری هایی که جمهوری اسلامی تو دنیا میکنه به پای ما دارن، به پای ایران دارن مینویسن. اینم یادتون باشه. به هر حال میگه که ما جلوی ایران هم میگیریم، نمیذاریم که مثلا به این تروریست ها کمک کنه و اینا، اما من فقط برای اینکه شما خانم کاملا هریس و این حرفش هم یه جوری حالا ما میگه راستی آزمایی حقیقت سنجی بکنیم. این خانم نگار مرتضویه و در سال 2020 همون قبل از فکرم یا بله در قبل از انتخاب 2020 تو کمپین خانم کاملا هریس، ببینید چقدر نزدیکه بهش. اون یکی خانمی هم که داره در گوش نگار مرتضوی حرف میزنه خانم یاسمین طائبه که اونم تو نایاک بوده قبلا. نایاک هم دیگه معرف حضورتون هستن. میخوام بگم که اینجوری این خانم کاملا هریس که میخواد مثلا جوری جمهوری اسلامی هم بگیره تا این حد به جمهوری اسلامی نزدیکه. اینم شاید بد نبود که بدونین. و حالا میریم با هم پاسخ ترامپ رو میشنویم ببینیم جواب میده.
She hates Israel. At the same time in her own way she hates the Arab population because the whole place is going to get blown up. Arabs, Jewish people, Israel will be gone. It would have never happened. Iran was broke under Donald Trump. Now Iran has $300 billion because they took off all the sanctions that I had. Iran had no money for Hamas or Hezbollah or any of the 28 different spheres of terror, and they are spheres of terror, horrible terror. They had no money. It was a big story, and you know it. You covered it very well, actually. They had no money for terror. They were broke. Now they're a rich nation, and now what they're doing is they're spreading that money around. Look at what's happening with the Houthis and Yemen. Look at what's going on in the Middle East. This would have never happened. I will get that settled and fast, and I'll get the war with Ukraine and Russia ended. If I'm president-elect, I'll get it done before even becoming president.
بله، راجبه اول میگه که این که اصلا از اسرائیل متنفره. این نتانیاهو اومد آمریکا، این اصلا نرفت ببینتش حتی. و در این حال از چیز هم متنفره، از عرب ها هم متنفره، برای اینکه وقتی که اونجا جنگ بشه همه اون منطقه از بین میره و این یه تهدیده. یعنی ما باید الان گوشمون زنگ بخوره راجع به این داستان، این اتفاقی که در راهه و این نقشه‌ای که این به اصطلاح سیاستمداران جهانی کشیدن. الان شاید ترامپ بیاد، ولی ما نمیتونیم آیندهمون رو به اومدن نیومدن ترامپ گره بزنیم. حواستون باشه که شما که تو ایران هستین خطر بزرگی داره تهدید میکنه، مخصوصا شما نیروهای نظامی، شما نیروهای امنیتی، شما کسانی که برای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، هر جا اینجا دارین کار میکنین و الان دارین برنامه رو میبینین، حواستون باشه. شما هم از بین میرین، خانواده هاتون، تمام کسانی که دوستشون دارین هم از بین میرن، و وقتی ایران از بین بره به ضرر همه است. وقتی اون منطقه توش همچین جنگی بشه ضرر همه است. یه برنامه ما با آقای چالنگی با خانم مدیریان ضبط کردن، پخش شد دیروز، که توضیح میده توش راجع به اینکه چجوری این به اصطلاح این فعالین حقوق بشر صادراتی، اینایی که مثلا یه دوره هم زندان رفتن یا جایزه صلح نوبل میگیرن و این چیزا، زیر دست این گروه های ساخته شده توسط همون آدما، توسط همون کسانی که کمله هریسا اداره میکنن ساخته میشن این نهاد. اسم ایرانی هم دارن، بنیاد فلان، بنیاد بهمن، و فاند میگیرن و تمام این آدم ها، این فعالین ساختگی حقوق بشر هم اونجا فعال مشغول به کار میشن، یا خبرنگاران که مثلا از جمهوری اسلامی در رفتن فعال میشن اونجا. و ببینین حتما اون برنامه رو، ایران فروشی در واشنگتن فکر کنم اسمش، بریم به کانال آقای جمشید چلنگی و اینو حتما این برنامه رو ببینین. و خلاصه اینه داستان، این چیزی، این تنها جایی بود که توی این مناظره این دوتا قسمت، یکی کامالا هریس اسم ایران آورد، یکی الان ترامپ گفت و گفتش در زمان من ایران ورشکسته بود، برای همین پولی نداشت که به این تروریستا بده، که راست میگه، برای همین عراق به هم ریخت. یادتون باشه تظاهراتی ضد خامنه ای و قاسم سلیمانی اینا شد توی عراق، برای اینکه دیگه پول نبود اونجا بریزن. و الان ببین حوثی‌های یمن دارن چیکار میکنن. تو اون 4 سال که ترامپ بود، حوثی‌های یمن هم فیتیلشون اومده بود پایین و دیگه خارج از مرزهای عربستان اینا نبود، نهایتا تو هم مرز با عربستان درگیری داشتن، الان به اسرائیل حمله پهپاد میفرستن. خب این چه جوری در این اتفاق میفته؟ یعنی که به کشتی ها حمله میکنن. اون داستان بیمه و اینا رو گفتم بتونیم که مثلا وقتی حالا یه کسی خودش هم بیمه میکنه، یه دفعه حوثی ها به کشتیش حمله میکنن. یعنی این تروریست پروری اینجوری به نفع اون کمپانی تموم میشه و این وسط مردم هم باشون بازیچه میشه، مردمی که دانایی و آگاهی لازم رو ندارن میرن یه دفعه به بهونه این که به فکر این که میخوان حقشون رو بگیرن عضو این گروه های تروریستی میشن، اونا هم قربانی هستن. مثل تو ماموری که الان، تو آدمی که الان داری برای وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه کار میکنی، فکر میکنی که زرنگی، فکر میکنی که داری مثلا برای کشورت یه کاری میکنی، ولی بازیچه دست همینا هستی. مهم اینه که جلوی دروغ وایسی، طرف مردم وایسی، طرف حقیقت وایسی، همین آدرس درستی نه. به هر حال وقتتون بیشتر نمیگیرم، میریم به سراغ قسمت بعدی که دیدین دیگه اون به اصطلاح خبرنگارم نذاشت مثلا ادامه ندادیم بحثو باشه، مثلا کامالا هریس بپرسه بگه آقا چرا مثلا ایران و تحریما رو برداشتین، راجبش هیچ سوالی نشد راجب از این کامالا هریس که خب تو وایس پرزیدنتی، تو معاون رئیس جمهوری، سیاست راجب ایران چه خواهد بود در آینده؟ هیچ. خب بریم قسمت بعدی با هم ببینیم حرفای ترامپ.
Which is, it is very well known that Donald Trump is weak and wrong on national security and foreign policy. It is well known that he admires dictators, wants to be a dictator on day one, according to himself. It is well known that he said of Putin that he can do whatever the hell he wants and go into Ukraine. It is well known that he said when Russia went into Ukraine, it was brilliant. It is well known he exchanged love letters with Kim Jong-un. And it is absolutely well known that these dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear they can manipulate you with flattery and favors. And that is why so many military leaders who you have worked with have told me you are a disgrace. That is why we understand that we have to have a president who is not consistently weak and wrong on national security, including the importance of upholding and respecting in highest regard our military.
Vice President Harris.
بله، باز دو مرتبه زد به صحرای کربلا که حالا اینا همه میدونن که تو طرفدار دیکتاتور هستی، تو نامه عاشقانه میدادی به کیم جون اون و با پوتین خوب بودی. آقا در دوره، حالا حقیقتشو به شما میگم، یعنی واقعیت سنجی کنیم اینجا، در زمان اوباما پوتین حمله کرد یه قسمت از کریمه رو گرفت، در دوره ترامپ پوتین هیچ جا به هیچ جا نتونست حمله کنه، هیچ حمله هم نشد، در دوره بوش به گرجستان فکر کنم حمله کرد و کسی هم جلوشو نگرفت ولی در دوره ترامپ اون 4 سالی بود که روسیه همش کاری نکرد. بعدش هم راجع به کره شمالی هم کیم جون اون. خب کیم جون اون اونجا نشسته هم تهدید می‌کرد، داشت موشک هوا می‌کرد و تست می‌کرد و از این کارا می‌کرد. ترامپ که اومد گفت آقا یه بار دیگه تست بکنیم من می‌دونم تو. دیگه تموم شد. دیگه تست مس تموم شد تا اینکه دیدار کردم هم. و حالا می‌خوام اینو بهتون بگم، وقتی که اون این تست رو انجام میده بلافاصله کره جنوبی و ژاپن که اقتصادهای درخشان پیشروی هم دارن بعد سرکشور شل کنن پول بدن و آمریکا با همکاری اونا مانور مشترک تو اون دریاها برگزار کنن که مثلا کیم جون اون رو بترسونن. این مانورها هزینه میلیارد دلاری داره، میلیارد دلار. این که مثلا چند تا ناو و هواپیما برای آمریکا هم تو شرکت دارن و اونان هم بالاخره این بمبایی که میندازن، سلاحایی که استفاده میشه توی مانور و یه نمایشی داده میشه اونجا و یک هزینه سنگین داره، یه سری کمپانی هم پول در میارن. این بمبایی که اونجا برای مانور میریزن یه جایی ساخته میشه پول و فروخته میشه به ارتش آمریکا چند برابر قیمت، مثل همون داروها، و پولش میره تو جیب یه سری کمپانی اصل سازی که دو مرتبه به نظر من متعلق هم به همون بانک ها. یعنی میخوام بگم یه چرخه، بله یه عده آدم دیگه هم اینجا حقوق بگیرن، این پول بینشون پخش میشه. برای همین از ترامپ هم متنفرن، خانوادگی از ترامپ متنفرن، چون جلوی درآمدشون گرفته میشه. و فقط این ارتش آمریکا فقط سلاح مصرف نمیکنه، خیلی چیزهای دیگه هم مصرف میکنه. غذا باید بخورن، مثلا یه چیزی باید تو غذاشون ریخته بشه که فقط تو آمریکا ساخته میشه، فلان شرکت هم میسازه، یا فلان آموزش باید ببینه، یا این لباسی که تنشون میکنن فلان کارخونه درست میکنه که پنتاگون با اون قرارداد داره، یعنی هر کسی نمیتونه این لباس رو بده، پوتین رو بده. اینا میخوام بگم یعنی ارتش آمریکا این 800-900 میلیارد دلار در سالی که هزینش میشه به جیب خیلی میرسه، خیلی منتفع میشن از این بودجه و اینکه این جنگ ها در جریان باشه، این ارتش به این گندگی که در سراسر دنیا آدم داره و بیس داره، این نفع داره برای سری آدم. به هر حال بریم به سراغ، یعنی این حرفا رو زد کمال هریس که آره هیچ کس روی این حساب نمیکنه، هیچ کس اینو قبول نداره و از این حرفا دیگه. این دوست دیکتاتوراس و صحرای کربلا به نظر من همون روزخونی بود. خیلی بی‌طرفانه من میگم، واقعا صادقانه دارم بهتون، خودتون قضاوت کنید دیگه. در ضمن تشکر میکنم از دوستی که کمک کردن، حمایت کردن و سپاسگزارم ازتون. تا قسمت بعدی حالا ببینیم ترامپ چی جواب میده.
He's the one that caused it that's weak on national security by allowing every nation last month for the year 168 different countries sending people into our country. Their crime rates are way down. Putin endorsed her last week, said I hope she wins, and I think he meant it, because what he's gotten away with is absolutely incredible. It wouldn't have happened with me. The leaders of other countries think that they're weak and incompetent, and they are.
خب میگه که پوتین هفته پیش از کمال هریس حمایت کرده، گفت فکر میکنم واقعا منظورش هم این بود. میگه بخاطر اینکه اینا رو دوست دارن، اینا بشن رئیس جمهور، چون اینا آدمای بیورزه ناتوانی هستن و ضعیفی هستن، اونا هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن، معلومه دوست دارن اینا باشن. و خلاصه داشت اینو میگفت و میگه من سعی میکنم به اصطلاح قسمت مهمه صحبت ها رو ترجمه کنم براتون، یادم میره قسمت دیگهش مثلا، ولی این صحبت ها رو که کامل میذارم میتونید از چت جی پی تی یا گوگل ترنسلیت استفاده کنین، همین جلوش موبایلتون رو بگیرین پخش کنین یه بار دیگه واسه تون ترجمه میکنه که دقیق متوجه بشین که چی گفت. قسمت بعدی رو با هم دیگه میشنویم راجع به اوکراین، رسید به داستان اوکراین.
And I want to ask you a very simple question tonight. Do you want Ukraine to win this war?
I want the war to stop. I want to save lives that are being uselessly, people being killed by the millions. It's the millions. It's so much worse than the numbers that you're getting, which are fake numbers. Look,
we're in for $250 billion or more because they don't ask Europe, which is a much bigger beneficiary to getting this thing done than we are. They're in for $150 billion less because Biden and you don't have the courage to ask Europe like I did with NATO. They paid billions and billions, hundreds of billions of dollars when I said, either you pay up or we're not going to protect you anymore. So that's maybe one of the reasons they don't like me as much as they like weak people. But you take a look at what's happening. We're in for $250 to $275 billion. They're into $100 to $150. They should be forced to equalize. With that being said, I want to get the war settled. I know Zelensky very well, and I know Putin very well.
سوال خبرنگار ABC اینه که تو دوست داری اوکراین ببره یا نه؟ تأکیدش اینه که آیا تو دوست داری اوکراین ببره یا نه؟ میگه آقا من میخوام این جنگ تموم بشه. دیدین که وقتی میخواد صلح بشه میگن جنگ برنده نداره. مهم اینه که جنگ تموم بشه. چرا؟ چون میگه میلیون نفر آدم داره کشته میشه. این آماره که میدن آماره درست نیست. میلیونی آدم کشته شده تو این جنگ اوکراین و این باید جلوش گرفته بشه. بعدش هم میگه که ما تا الان 270 میلیارد دلار از جیب مردم آمریکا رفته، اروپا 100 تا 150 میلیارد رفته. میگه این باید برابر بشه، نباید اینجوری بشه، ولی چون اینا ضعیفن و بیورزن اونا میتونن این کار رو بکنن. میگه من اولین کسی بودم و راستم میگه زمانی که ترامپ رئیس جمهور بود رفت اونجا با آقا این ناتو اصلا درست شده و جلوی شوروی رو بگه، شوروی که دیگه الان بین رفته. حالا مثلا میگه روسیه خطرناکه، خیلی خوب، خب ناتو برای حفاظت از شما سیگه، پولش هم خودتون بدین، چرا ما باید پولشو بدیم؟ رفت وایستاد اونجا و مجبور کردین دولت‌های اروپایی رو تا اون بدهی قبلیشون پولشون رو بدن. گفتون مثلا ما 10 سال دیگه شروع میکنیم، گفت نه همین الان باید بدین. و برای همین بود که اینقدر تو رسانه اروپایی هم بر علیه ترامپ حرف میزدن و یه سری شرکت، اصلا جنگ اوکراین هم رابرت کندی یه 7 ماه پیش سخنرانی خیلی جالبی کرده، الان یه ویدیوی 3-4 دقیقه ازش بریدن هست و داره صحبت میکنه راجع به اینکه کیا از جنگ اوکراین نفت بردن و این کمکی که به اصطلاح آمریکا کرده به اوکراین در حقیقت داره میره تو جیب همون کمپانی‌ها که قرار اوکراین رو بسازن یا اینکه سلاحش رو تامین بکنن. و اصلا دلیل این جنگ این بود که اوکراین می‌خواستن قاطی ناتو بکنن. خب برای چی باید اوکراین قاطی ناتو میشه؟ اصلا ناتو داره چی کار میکنه تو اروپا و مثلا جلوی روسیه رو بگیره؟ خب معلومه روسیه، یعنی میدونستن که یه چیزیه که روسیه رو تحریک میکنه و دقیقا پوتین منتظر همچین اتفاقی تا این جنگ را بیفته. و این جنگ که را افتاد فقط به نفع کمپانیای نفتی و کمپانیای غذایی شد. بلافاصله قیمت‌ها رو به بهونه این جنگ تو اروپا و این برانور رفت بردن. اروپا مثل آمریکا نیست، اروپا وقتی یه دفعه قیمت یه چیز میره بالا مردمش تظاهرات میکنن، ولی چون جنگ شده بود جرئت نکردن مردم تظاهرات بکنن و مجبور شدن قبول کنن یه دفعه قیمت بنزین دو برابر بشه، قیمت نون همه چی چند برابر شد، دو برابر شد حداقل، تا الان که بیشتر هم شده. و این نفعش فقط به جیب اون کمپانی میره. و بعدم زمین‌ها رو چه جوری تو اوکراین خریدن و دارن میکشن بالا همین کمپانیا، اینا رو همه رو رابرت کندی توضیح داره. رابرت کندی دیگه، این که دیگه مثلا راستای افراطی نیستن، رابرت کندی داره این چیزا رو میگه. دعوت میذارم، فکر کنم لینکشو میذارم تو توضیحات این برنامه میذارم، ببینین حتما این برنامه رو. و الانم گفتم دیگه ترجمه از انگلیسی به فارسی کار زیاد سخت نیست، اگه بلدم نیستین زبان میتونید از گوگل ترنسلیت یا چت جی پی تی استفاده کنید. و این اطلاعات مهمه که بدونین که چه اتفاقی داره میفته دنیا. خب ادامه میدیم هم قسمت بعدی.
Do you believe it's in the US best interest for Ukraine to win this war, yes or no?
I think it's the US best interest to get this war finished and just get it done.
All right.
Negotiate a deal because we have to stop all of these human lives from being destroyed.
باز دوباره میگه فکر میکنی که نفع آمریکا در اینه که اوکراین ببره؟ میگه آقا نفع آمریکا در اینه که این جنگ تموم شه. حالا اگه این اوباما گفته بود ببینید دموکرات‌ها الان چقدر این الان مثلا میگفتن بابا این چه آدمی، چه آدم انسان دوستیه. جایزه صلح نوبل دادن به اوباما قبل از اینکه اصلا رئیس جمهوری شروع بشه. الان ترامپ به خاطر همین حرفش باید جایزه صلح نوبل بگیره. میگه آقا من میگم اگه واقعا نوبل یه جای درست حسابی بود، اگه یه جای مستقلی بود، اگه اونم شو و برای سرگرم کردن مردم نبود، بعد الان به ترامپ باید جایزه صلح نوبل میداد. میگه بر مهم اینه که جنگ تموم شه، صلح بشه. این خطرناکه، این جنگ. این جنگ میتونه بعدن توی همین مناظره صحبت کرد، من دیگه نذاشتم اون تیکه رو، که میگه آقا جان روسیه بمب اتم داره، این جنگ این میتونه خیلی جاهای بدی بره، این جنگ این خطرناکه، این کاری که شما دارین میکنین بعد جلوش گرفته بشه، هر چی زودتر بعد تموم شه این جنگ. خطر جنگ اتمی است و جنگ اتمی هم دیگه شوخی نداره. بمب اتمی یه جایی استفاده بشه دیگه اصلا اونجا، یعنی بخواه قرار بشه دو تا کشور از دم دیگه بمب اتم استفاده کنن دیگه، تعطیل دیگه، اصلا فاتحه دنیا رو بخونید. یعنی قدرت این جنگ بمبای اتمی الان چندین برابر اون بمبایی که تو هیروشیما افتاد، وحشتناکه. میلیون ها نفر آدم کشته میشن و یه عده‌ای هستن در دنیا که میخوان این اتفاق بیفته، چون فکر میکنن جمعیت دنیا زیاد شده و بعد این جمعیت کم بشه به یه نحوی. حالا شما فکرشو بکن، مثلا پاکستان و هند هم بمب اتم دارن. حالا تا تایی داستان رو بخونین دیگه خودتون. ادامه میدیم با هم.
Well, first of all, it's important to remind the former president you're not running against Joe Biden, you're running against me. I believe the reason that Donald Trump says that this war would be over within 24 hours is because he would just give it up. And that's not who we are as Americans. Let's understand what happened here. I actually met with Zelensky a few days before Russia invaded, tried through force to change territorial boundaries, to defy one of the most important international rules and norms, which is the importance of sovereignty and territorial integrity. And I met with President Zelensky. I shared with him American intelligence about how he could defend himself. Days later, I went to NATO's eastern flank, to Poland and Romania. And through the work that I and others did, we brought 50 countries together to support Ukraine in its righteous defense. And because of our support, because of the air defense, the ammunition, the artillery, the javelins, the Abrams tanks that we have provided, Ukraine stands as an independent and free country. If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. And understand what that would mean, because Putin's agenda is not just about Ukraine. Understand why the European allies and our NATO allies are so thankful that you are no longer president, and that we understand the importance of the greatest military alliance the world has ever known, which is NATO.
خب صحبت‌های کاملا هریس راجبه اینه که میگه که اگه این ترامپ رئیس جمهور بود، دلیل اینکه این فکر میکنه جنگ رو میشون، ترامپ میگه من 24 ساعته تمام میکنم جنگ رو. میگه این جنگ اصلا فقط نیاز به این مذاکره کننده درست داره، وگرنه این جنگ اصلا یه جنگ مسخره ایه و این جنگ رو من 24 ساعته تمام میکنم. میگه حالا دلیل اینکه این داره میگه 24 ساعته تمام میکنه، برای اینکه این میخواد گیو اپ کنه، یه سری مثلا امتیاز به این بده، یه سری امتیاز به اون بده و ما اینجوری نیستیم، ما مثلا سر ارزش های وای میسیم و ما الان رفتیم نمیدونم تمام اوکراین مسلح کردیم به این تانک و به اون فلان و اینا، برای همین اوکراین الان کشور مستقلیه و این همش شعاره. یعنی در کف زمین مردم اوکراین و مردم روسیه دارن کشته میشن میمیرن بی دلیل. اصلا اینی که اوکراین جزء ناتو باشه یا نباشه مگه قبلا نبود دیگه؟ چیزی شد مثلا اتفاقی افتاد بر مردم اوکراین، این همش یه بهونه است برای اینکه جنگ را بندازن. و این خلاصه این میخوام بگم دفاع کامل هریس رو مخواستم ببینید که چجوریه. باز یه روزه دیگه خوند به نظر من و حالا جوابی که ترامپ میده خیلی بامزه است.
پوتین بی سیتینگ این ماسکو اند هی وودنت هاف لاست 300,000 من اند ویمن. But he would have been sitting in Moscow. Quiet, please.
he would have been sitting in Moscow much happier than he is right now. But eventually, you know, he's got a thing that other people don't have. He's got nuclear weapons. They don't ever talk about that. He's got nuclear weapons. Nobody ever thinks about that. And eventually, maybe he'll use them, and maybe he hasn't been that threatening, but he does have that, something we don't even like to talk about. Nobody likes to talk about it. But just so you understand, they sent her to negotiate peace before this war started. 3 days later, he went in and he started the war because everything they said was weak and stupid. They said the wrong things. That war should have never started. She was the emissary. They sent her in to negotiate with Zelensky and Putin, and she did. And the war started 3 days later.
آخه این کمال هریس برگشت گفتش که اگه این رئیس جمهور اگه این بود تو این رئیس جمهور بود الان پوتین تو کیف نشسته بود، تو پایتخت اوکراین نشسته بود. گویا اگه من رئیس جمهور بودم الان که پوتین تو پایتخت خودش مسکو نشسته بود، 300,000 تا از مردم روسیه هم کشته، از آدماش هم کشته نمی‌شدن و خیلی هم خوشحال‌تر بود. و چیزی که اصلا شما راجعش حرف می‌زنید اینه که اولا پوتین بمب اتم داره، شاید استفاده کنه، شاید استفاده کنه، این خیلی خطرناکه. و بعدم اینو 3 روز قبل از اینکه جنگ شروع شه همین خانومو فرستادن اونجا که بره مذاکره بکنه، مذاکره صلح بکنه، و جنگ شروع شد 3 روز بعد جنگ شروع شد. به خاطر اینکه آدم بیورزه ناتوانیه، این نمیتونه این کار رو انجام بده. و حالا و واقعا من یادمه که اون موقع انقدر این فیلمایی که اونجا میومد بیرون تو این کنفرانس مطبوعاتی یا خنده‌های هیستریک احمقانه ای میکرد که خنده‌اش معروفه دیگه. فکر کنم یه جوری ترینش که آموزشش دادن که توی این مناظرهش اولین باره که از ما خنده‌ها نمی‌کنه. خیلی فکر کنم باهاش حسابی کار کردن که دیگه از ما خنده‌ها نکنه. خلاصه انقدر افتضاح بود این کمال هریس که یه جوری از تو رسانه‌ها کشیدنش بیرون، دیگه نذاشتن اصلا رسانه دوربین روی این باشه، این بخواد لازم باشه حرف بزن، برای اینکه خرابکاری میکنه، برای اینکه اصلا در این حد و اندازه نیست. و برای همینه که کمال هریس توی این چهار سالی که معاون رئیس جمهور آمریکاست، شاید کمترین حضور در رسانه ها رو کمال هریس داشته در 20-30 سال گذشته. کمترین حضور معاون رئیس جمهور رو در رسانه ها داشته خانم کمال هریس. با همین دیک چینی مقایسهش بکنید، یا با خیلی دیگه، با خود جو بایدن در زمان اوباما مقایسهش بکنید، ببینید اون چقدر تو رسانه ها بود، چقدر حرف میزد، چقدر کمال هریس الان داره حرف میزد. خب بریم به سراغ قسمت بعدی که راجب ناتو صحبت میکنه ترامپ.
Said Trump did the most amazing thing I've ever seen. He got these countries, the 28 countries at the time, to pay up. He said, I've never seen. He's the head of NATO. He said, I've never seen. For years, we were paying almost all of NATO. We were being ripped off by European nations, both on trade and on NATO. I got them to pay up by saying one of the statements you made before, if you don't pay, we're not going to protect you. President Otherwise, Trump. We would have never gotten it. He said it was one of the most incredible jobs that he's ever seen done.
در ادامه که من گفتش که این بیورزه است، میگه آقا من تنها رئیس جمهور آمریکا بودم که مجبور کردم ناتو رو پولش رو بده. چندین سال بود که اصلا اروپایی‌ها پول نمیدادن بابت ناتو، همه پول به ناتو رو ما داشتیم میدادیم و من مجبور شدم که پولش رو بده. این یه جنرال اروپایی که تو ناتو هست گفته و گفته بود که واقعا یه کار عجیب غریبی کرد ترامپ که تونست اینا رو وادار کنه که سهمشون رو بدن بر اساس قرارداد، بر اساس توافقی که با هم داشتن که این یه ارتش مشترکه و سهمشون گرفت. خواستش راجع به این صحبت میکرد که گفتن که خیلی حالا دیگه بسه، بریم سراغ کمال هریس ببینیم که خانم کمال هریس چی میگه. آها، رسید به داستان افغانستان که اینا با هم دیگه میشنویم.
Well, I agreed with President Biden's decision to pull out of Afghanistan. 4 presidents said they would, and Joe Biden did. And as a result, America's taxpayers are not paying the $300 million a day we were paying for that endless war. And as of today, there is not one member of the United States military who is in active duty in a combat zone in any war zone around the world, the first time this century. But let's understand how we got to where we are. Donald Trump, when he was president, negotiated one of the weakest deals you can imagine. He calls himself a deal maker. Even his national security advisor said it was a weak, terrible deal. And here's how it went down. He bypassed the Afghan government. He negotiated directly with a terrorist organization called the Taliban. The negotiation involved the Taliban getting 5,000 Taliban terrorists released. And get this. And the president at the time invited the Taliban to Camp David, a place of storied significance for us as Americans, a place where we...
بله، کمپ دیوید از آخر به اول. کمپ دیوید همون جایی که یاسر عرفات تروریست بردن مذاکره بکنه، که میگه همچی میگه او این طالبان دعوت کرده به کمپ دیوید. حالا ازش میپرسه، میگه که راجع به این داستانی که تو افغانستان پیش اومد تو مشارکتی داشتی، تو نظرت چیه؟ خب افتضاح بود واقعا این مدلی که از افغانستان، یعنی تو تاریخ آمریکا هیچ وقت اینقدر نکبت‌بار نبود. البته داستان ویتنام هم کم شباهت نیست، ولی افغانستان به نظر من دیگه تو این قرن با این امکانات خیلی و با این همه نیرویی که آمریکا اونجا داشت خیلی واقعا تحقیرانه بود، تحقیر شد. هم مردم افغانستان تحقیر شدن، هم تو ارتش آمریکا و خود آمریکا تحقیر شد. ببینید در دوره، حالا بعد ترامپ البته جوابشو میده، میگفتش که این دلیل این که اینجوری شد، یعنی آره من موافقم با اینکه بایدن ارتش آورد بیرون، باز جواب سوال درست نداد. این سوال این بود که اینجوری که اومد بیرون چی؟ گفت نه، من با اینکه ارتش آمریکا از افغانستان اومد بیرون من موافقم، این کار درستی بود، رئیس جمهورهای دیگه هم گفته بودن این کار میکنن ولی نکردن و بایدن کرد. و دلیل اینکه اینجوری شد این بود که ترامپ رفته بود با طالبان مذاکره کرده بود، که حالا اینو با هم میشنویم جواب ترامپو، که بعد من توضیحاتم بعد از این میگم بهتون، چون مهمه، خیلی مسئله مهمیه.
If you take that period of time, the Taliban was killing our soldiers, a lot of them with snipers, and I got involved with the Taliban because the Taliban was doing the killing. That's the fighting force within Afghanistan. They don't bother doing that because, you know, they deal with the wrong people all the time. But I got involved. And Abdul is the head of the Taliban. He is still the head of the Taliban. And I told Abdul, don't do it anymore. You do it anymore, you're going to have problems. And he said, why do you send me a picture of my house? I said, you're going to have to figure that out, Abdul. And for 18 months, we had nobody killed. We did have an agreement negotiated by Mike Pompeo. It was a very good agreement. The reason it was good, it was we were getting out. We would have been out faster than them, but we wouldn't have lost the soldiers. We wouldn't have left many Americans behind, and we wouldn't have left $85 billion worth of brand new, beautiful military equipment behind. And just to finish, they blew it. The agreement said you have to do this, 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 and they didn't do it. They didn't do it. The agreement was terminated by us because they didn't do what they were supposed to do.
خب این مسئله مهمیه. من در دوره ترامپ میخواست این داستان افغانستان، بالاخره این ارتش آمریکا که همینجوری پخش و پلا شده همه جا، اینا گفتم مثل قلکه، کلی پول در میاد ازش. من یه مثال براتون میزنم. اینجا یه زمانی اومدن گفتن که آقا هر کس فارسی بلده بیاین ما یه کاری داریم براتون، مترجمی، ماهی $20,000. ماهی $20,000، یعنی شما اینجا، یعنی هم اندازه یه دکتر متخصص حقوق میگیری. ماهی $20,000، یعنی میخوام اینجوری بهتون میگم که یه سرهنگ تمام آمریکایی که توی افغانستان داره داشت مثلا خدمت میکرد، حد اکثر ماهی سالی مثلا ماهی $10,000 بود حقوقش حد اکثر. ولی اینجا اینا میگفتن ما حقوق ماهی $20,000 بهتون حقوق میدیم برید مترجم بشید. البته بعدن که رفتیم سراغ اینا، همینجوری من کنجکاو شدم که ببینم چی، گفتن که نه، بعد پشتون و فارسی بلد بشید، که من خب پشتون بلدم بودم. و البته یه سکیوریتی کلیرنس هم میخواست. خلاصه یه سری ها رو جمع میکردم. من یه دوستی داشتم که افغانستانی بود اتفاقا و رفت یه ماه هم براشون تو هاوایی آموزش گذاشتن و بعدم بردن افغانستان. یه سال افغانستان، یه دونه مرخصی هم این وسط داشت، مرخصی دو هفته ای هم فکرم داشت، ولی بله ماهی 20,000 دلار حقوقش بود. یعنی حتی بر اون یه ماهی هم که تو هاوایی بودم 20,000 دلار بهش دادن جز حقوقش بود. بعدن یه ذره بیشتر تحقیق کردم، دیدم که اینا یه سری کمپانی، یعنی مستقیم پنتاگون اینا رو استخدام نمیکنه، یه کمپانی قرارداد داره با پنتاگون، اون اینا رو استخدام میکنه. بعد اون کمپانی دو تا کمپانی دیگه این وسط واسطن که اصلا اونا افغانستان نمیرن صاحب اون کمپانی ها. حالا شاید سرویس های دیگه هم میدن، ولی این سرویس مترجمش فقط اینجوری بود. هر یه دونه از این مترجما 850,000، بالای حدود 800,000 دلار پای پنتاگون حساب میشد. یعنی این وسط حدود 500,000 دلار میرفت تو جیب یه سری واسطه که فقط کمپانی داشتن برای هر یه دونش. یعنی اینا تقریبا ماهی 20-30 تا از این مترجما داشتن میفرستادن. حالا خودتون ضرب و تقسیم کنید ببینید چه پولی اینجا داره خرج میشه. و این پول مثلا سرباز آمریکایی که اونجا کشته میشد حقوقش خیلی باشه، سالی مثلا 30,000 دلار، 40,000 دلار، این مثلا ماهی 2,000-3,000 دلار، 4,000 دلار مکسیموم حد اکثر. ولی اون کسی که اصلا پاشم تو افغانستان نمیذاره و فقط این کمپانی ها صاحب تو این کمپانی ها کار میکنه و این قراردادها رو میبنده، یه همچین پولی گیرش میاد. میخوام بهتون بگم که چه محل درآمدیه جنگ برای یه سری آدم. همه اون آدم هم زده ترامپن، همه اون صاحب این کمپانی ها زده ترامپن، برای اینکه پایان جنگ نفع مالی خیلی از آدم ها رو از بین میبره. و به هر حال ترامپ من گفتن آقا اگه از افغانستان ببینون خراب میشه، اینجوری میشه، اونجوری میشه، و همه هم سربازای آمریکایی و افراد مؤثر افغانستانی هم کشته میشدن به دست کی؟ طالبان. ترامپ اومد اول اینکه گفتش، الان اینجا گفتش که من عکس خونه اون رئیس طالبان فرستادم براش، گفت چرا عکس خونه من میفرستی؟ گفتم خودت فکر چه بکنی که من چرا عکس خونه تو واسط میفرستم، خودت حس بزن برای چی من دارم میفرستم. و بعد از اون برای 18 ماه هیچ سرباز آمریکایی دیگه کشته نشد و ما یه توافق کردیم باهاشون و قرار بود که اینا یه سری کار انجام بدن که و بعد ما هم از افغانستان بیایم بیرون. ولی میگه اینا هیچ کدوم از اون کارها رو انجام ندادن. بله اگه من بودم خیلی ما زودتر از افغانستان میومدیم بیرون و این همه آدم هم جا نمیذاشیم تو افغانستان و این همه 85 میلیارد دلار سلاح آخرین مدل هم تو افغانستان جا نمیذاشتیم. اگه من بودم اینجوری میشد. ولی اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن، یعنی میخوام بگم که اون سودا، اون کسانی که داشتن سود میبردن، وقتی که صحبت این شد گفتن خیلی خب ما در رو باز میذاریم، در رو نمیبندیم، میذاریم طالبان بیاد حاکمش که دو مرتبه ارتش آمریکا دلیل داشته باشه برگرده بره اونجا. حالا با اون 85 میلیارد دلار سلاح دست اولی که سلاح آمریکایی، یعنی پیشرفته ترین، مجهزترین، بهترین سلاح ها رو اونجا گذاشتن برای طالبان. خب یه خیلیش سر در آورد از جمهوری اسلامی و بعدا هم اینجا گفتن که اصلا این موشک هایی که جمهوری اسلامی داره میسازه بیشتر قطعاتش آمریکاییه. یکی از جاهاش همین تا بر همین طالبان هم با جمهوری اسلامی اینقدر دوست بود. و بعدم این سلاح هم دست جمهوری اسلامی میتونه بیفته که نه برای اینکه از ایران دفاع بکنن، برای اینکه دو مرتبه تروریست بازی در بیارن این ور اون ور، برای اینکه سلاح پیشرفته داشته باشن بتونن موی دماغ اسرائیل بشن، بتونن بدن به حوثی ها، به عربستان فشار بیارن، از این چیزا. اینجوری داستان. و اینقدر مهم بود این کاری که ترامپ داشت میکرد، ولی بایدن اومد و در زمان بایدن این اتفاق افتاد. حالا من نمیدونم دیگه، یه سری از میبینم از تحلیلگران، از صاحب نظران که متنفرن از ترامپ و اصلا راجب به این جایی که میرسه اصلا حرفی ندارن برای گفتن. میگن ترامپ رفت با طالبان مذاکره کرد. خب اصلا متن اون مذاکره رو میدونی چی بوده؟ متن اون توافق میدونی چی بوده؟ یه دونه تون حتی آوردین اونجای منتشر بگم، میگه این متن توافق ترامپ با طالبان بود و اینم اتفاقی که اونجا افتاد. بیایم بیطرفانه قضاوت کنیم. دیگه دست برداریم. اون سندروم بچه‌شیه بود که با دکتر نوزری راجعش برنامه ساختیم. دارم میبینم از تحلیلگران و تحصیل کردگانمونم که میان تو این رسانه هم خیلی تحلیل میکنن، صاحب نظران، گرفتار همین سندروم بچه‌شیان. یعنی یه پیش‌داوری دارن که هویتشون رو با اون تعریف کردن. یعنی اگه بیان بگن این ترامپ این کارش درست بود، انگار که الان مثلا ابروشون کج میشه، دفعه مثلا یه بلایی سرشون میاد و بعد دیگه بزرگ شن، دیگه دست بردارن از این مدل نگاه کردن و به این سندروم بچه‌شیه آگاه شن. بریم به سراغ صحبت بعدی. حالا من کار دارم راجع به سندروم بچه‌شیه دو مرتبه ادامه میدم، چون میبینم که یکی از گروه های اپوزیسیون که خیلی هم مخالف به اصطلاح عداش و میگه ما تنها کسی هستیم که میتونیم جمهوری اسلامی رو ببریم، الان طرفدار کمال حریص هم. این هم خیلی جایی هم خنده است، هم جایی سوال داره، جایی صحبت داره. حالا میبینیم صحبت بعدی رو که توی این مناظر بیان شد.
Did the worst withdrawal and, in my opinion, the most embarrassing moment in the history of our country. And by the way, that's why Russia attacked Ukraine, because they saw how incompetent she and her boss are.
میگه ببین روسی هم برای همین به اوکراین حمله کرد، چون دیدش که اینا چقدر بی ارزن و چقدر ضعیفن. بدترین خروج ما داشتیم از افغانستان، آبروریزی بزرگی بود، اون تصاویرش هم دیگه هممون دیدیم دیگه، واقعا یه آبروریزی بزرگی بود و چندین حدود مثلا 13-14 تا از تفنگداران دریایی آمریکایی ها اونجا کشته شدن بی دلیل، واقعا به خاطر همین سوء مدیریتی که اونجا انجام شد. و میگه که به خاطر همین، به خاطر اینکه اینا کارو خراب کردن. و حالا ادامه میدیم قسمت بعدی. ولی این تیکش که گفتش که پوتین هم به خاطر همین حمله کرد، این هم جای تأمل دارد. ببینیم حالا تیکه بعدی.
I've made very clear my position on fracking, and then this business about taking everyone's guns away. Tim Walz and I are both gun owners. We're not taking anybody's guns away. So stop with the continuous lying about this stuff.
باز دو مرتبه صحبت فرکینگ شد، اینجا پیش کشیده شد و راجع به اینکه این میخواد همه اسلحه را از دست مردم آمریکا بگیره. و دو مرتبه این خانم کمال حریص گفت نخیر، من طرفدار فرکینگم و اسلحه را هم نخیر، من هم اون تیم والز که وایس پرزیدنتشه، ما خودمون اسلحه داریم، نه ما نمیخوایم اشکار بکنم. حالا اینم فکت چک شد توسط مردم و این ویدیو رو هم براتون بذارم. اینم ببینید. این که راجع فرکینگ بخشید. این ببینیم با هم.
I support buybacks, and it's something I'm so passionate about and so looking forward to being president to address. We've got to deal with this.
How mandatory is your gun buyback program?
It's mandatory.
Stop with the continuous lying about this stuff.
خب این راجع به فرکینگ بود و گان مندتوری هم با هم گان مندتوری بود ببخشید. که میگه که آره بعد یعنی تمام اسلحه ها رو از دست مردم بخریم دو مرتبه. یه ویدیوی دیگه هم اینجا آماده کرده بودم براتون که اونم با هم ببینیم راجع به همین داستان. بله این ویدیو نه واسه میخوام از دستون بله این ویدیوی که خب اینم با هم ببینیم.
What would you do about the millions of specifically assault weapons right. that are already in circulation? What do you do about those?
Well, there are approximately 5 million, to your point, Craig. We have to have a buyback program, and I support a mandatory buyback program.
باز دو مرتبه همون داستان بایبک پروگرام. یعنی میخوام بگم که این پروژه‌ای که دو مرتبه اسلحه را از دست مردم بخریم و بگیریم، اینو راجعش همین چند سال پیش صحبت کرده که ای میگه که نه من نگفتم اینا داره اینا دیگه سند اینا رو دیگه مردم گفتم بعد از مناظره خیلی مردم عصبانی شدن و این چیزا اومد بالا نشون دادن که این خانم چقدر دروغ میگه. و بعدش هم حالا قسمت بعدی میرسه به فکر کنم آخرین صحبتی که به اصطلاح کلوزینگ استیتمنت ترامپ که خیلی شنیدنی و جالب ماندگاره در تاریخ میمونه. این خیلی جالبه، اینو با هم میشنویم.
They're building big auto plants in Mexico, in many cases owned by China. They're building these massive plants and they think they're going to sell their cars into the United States because of these people. What they have given to China is unbelievable. But we're not going to let that. We'll put tariffs on those cars so they can't come into our country because they will kill the United Auto Workers and any auto worker, whether it's in Detroit or South Carolina or any other place. What they've done to business and manufacturing in this country is horrible. We have nothing because they refuse. You know, Biden doesn't go after people because supposedly China paid him millions of dollars. He's afraid to do it between him and his son. They get all this money from Ukraine. They get all this money from all of these different countries. And then you wonder, why is he so loyal to this one, that one, Ukraine, China? Why is he? Why did he get $3.5 million from the mayor of Moscow's wife? Why did she pay him $3.5 million? This is a crooked administration, and they're selling our country down the tubes.
سوالایی که هیچ وقت اصلا مطرح نشد توی این دیبیت که واقعا جا داشت که راجبش صحبت بشه که آقا داستان این کارخونه هایی که دارن تو مکزیک میسازن و با پول چین داره ساخته میشه چیه؟ کارخونه های خودروسازی و میگه بلایی که اینا سر صنعت آمریکا آوردن وحشتناک بوده، اینا پدر صنعت رو در آوردن و قرار الان بیان چینیا در مکزیک کارخونه زدن، اونجا میخوان ماشین بسازن بیارن تو آمریکا بفروشن. به مکزیک نمیخوام بفروشن، پلنت‌های خیلی بزرگ کارخونه‌های بزرگتر از آمریکا درست کردن حتی. و میگه ولی من بیام یه تعرفه، یه حق گمرکی روش میذارم مثلا 200% 300% تا اونا نتونن بیارن این ماشینا رو تو آمریکا بفروشن. و این اتفاقی که خب این اتفاق یعنی دو مرتبه ماشین بیکیفیت هم میارن، مردم هم فقیرن مجبورن بخرن اگر این ادمنستریشن باشه و خیلی هم ارزون تمام میکنن و پدر تمام صنعت خودروسازی آمریکا رو هم در میرن خیلی راحت. و راجع به این چیزایی اصلا سوال نمیکنن یا فکت چک نمیکنن، چون هم واقعیت سنجی نمیکنن این چیزا رو. به هر حال اینا رو گفت و گفتش که کاری که یعنی اینا انقدر باج دادن به چین که حالا بریم ببینیم خب چرا انقدر مثلا پسر این چرا باید شهردار دو زن شهردار مسکو به پسر این 3 میلیون دلار پول بده. اینو تو اون دیبیت قبلی هم که با بایدن داشت گفت و اصلا رسانه‌ها نپرداختن بهش. میگه خب چرا باید اینجوری بشه؟ چرا باید این انقدر؟ به خاطر اینکه اینا دارن این کارا رو میکنن، برای همین انقدر نفع شخصی هم میبرن بابت این سرویسایی که دارن به این به چین و جای دیگه به این یه سری آدم دیگه که دارن پول در میارن این سرویسا رو میدن. حالا الان اوباما هم جزیره داره برای خودش و اینا، یعنی مثلا از حقوق سالی 400,000 دلار که نمیتونه بره جزیره بخره، نمیتونه خونه چند میلیون دلاری بخره. و این پولا اگه جایی داره میاد و اینا هیچ کسی که خبرنگاری هیچ کسی هم دنبالشون نمیره. حالا یه توییتی اومد بیرون راجع به این که این کلوزینگ استیتمنت، همین این قسمت این ویدیوی آخرین قسمت آخری که حرفای ترامپ چقدر بازدید داشته، 11,700,000 نفر اینو دیدن تو اینستاگرام، تو مال کامل هریس و یعنی اون حرفای پایانی کامل هریس و 3.5 میلیون نفر دیدن که البته طبق این توییت بیشتر کامنت ها فحش بوده، توهین بوده به کامل هریس و اون بر مال ترامپ همه تعریف و تمجید بوده ازش و تعداد لایک ها هم قابل تأمل هست. این یه قسمت بود. صحبت های دیگه ای که شد در ضمن فردا، یعنی تو هم فاصله دو روز بعد 3.5 میلیون پست توییت شده با ترامپ، با نوشته ترامپ که من چک کردم اکثرا به نفع ترامپ بود، ضد ترامپ نبود. متاسفانه ویدیوشو نیورده بودم، فیلم گرفته بودم ازش، یعنی اسکرین شات ضبط کرده بودم، اسکرین رکوردینگ کرده بودم، الان پیدا نکردم اون تیکر رو که بیشتر تعریف بود از ترامپ. فقط میخوام عدد ببینید، 3.5 میلیون. و بعد هم یه صحبت دیگه ای هم که خیلی میشد راجع به این بود که این گوشواره که کاملا هریس داشت یه شرکتی هستش که میسازه، این در حقیقت یه چیزه، یه مثل ایرپاده، یعنی تو گوشش حرف میزدن با این اثر قمی گوشواره، و یه شرکتی به اسم نووا درست میکنه. البته من دیدم که 113 هزار یورو هم پولشه، 103 هزار یورو هم پول این گوشواره هست، 103 هزار یورو پول این گوشواره هست همونجور که میبینین، یعنی چیز گرونیه. ولی میگفتن که این گوشواری به گوش خانم هریس بوده، این به اسم مرواریدی که به گوشش بوده اون بوده. و خلاصه اینم یکی از اون بحثای صحبت بس برانگیز بود که اینو میگم ثابت شده نیست، ولی به هر حال یکی از چیزایی بود که توی رسانه‌ها راجعش صحبت شد. توی فضای مجازی توی رسانه‌ها بیشتر به صورت مقاله گفتن که نه این دروغ و اینجوری نبود و از این حرفا. و یه ویدیوی از این ویدیوهای چیزای خنده‌دار هم خیلی درست شد که اون مثلا مجری ABC ترامپ میزنش برد میشه میفته و واسه این چیزا هم ساختن خواستم برای ببینیم که این چیزا هم بود. و در ضمن کاریکاتورهایی که ساخته شد راجع به اینکه اینا 3-1 بود این مناظره، اون ور 3 نفر بودن این ور 1 نفر بود. و از همه اینها که بگذریم میرسیم به این که ببینیم مردم دیگه آگاه شدن به این راحتی نمیشه مردمو بذارین خیلی خودمونی و راحت بدونیم، نمیشه مردمو خر کردن قرارت. مردم میفهمن، مردم احمق نیستن، مردم متوجه میشن که شما دارین چی کار میکنین، که این رسانه ها دارن چی کار میکنن. و اینجوریه که افکار عمومی خیلی به نفع ترامپ تا اونجوری که من برداشت کردم در آمریکا بیشتر افکار عمومی در حداقل فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی به نفع ترامپ، حتی مثل اون 4-8 سال پیش هم نیست که رأی آورد، مثل 4 سال پیش هم نیست، خیلی بیشتر طرف ترامپ هستن، مگر اینکه دو مرتبه یه اتفاقی بیفته یه کاری بکنن. و از اون طرف هم جالب این که بهتون گفتم یکی گروه های چیز من دیدم که مثلا هواداران مجاهدین خلق هم خودشون ادعاشون هم میشه که ما نمیدونم فلانیم و مهمانیم و ما این فقط میتونیم ایران نجات بدیم، اینا الان طرفدار کمال حریصن اصلا، یعنی آدم میمونه، یعنی شما خودتون دیگه تا ته داستان بخونید دیگه، اونا هم طرفدار کمال حریصن، عین جمهوری اسلامی که طرفدار کمال حریصه دیگه، داستان بخونین. و دیگه یه سری بازیای دیگه هم هست دیگه این وسط. حالا بعدن در ادامه راجع به این فعالین به اصطلاح فعالین سیاسی، حتی نه فقط حقوق بشری، نه یه سری فعال هم هستن که راجع به همه چی هم نظر میدن، تاریخدانن یا متخصصن کارشناسن، راجع به چیزهای مختلف هم نظر میدن. راجع به اونا هم خواهیم پرداخت که آقا اینا اصلا درآمدشون چیه و این نظرهاشون از کجا میاد، پشتوانه علمی داره یا پشتوانه تحقیقاتی داره یا نداره، یه خود راجع به اونا هم صحبت میکنیم. ولی این که مثلا یه زندانی از کشتار دهیش هستم مثلا جون سالم به در میبره، بعد یه دفعه هم سر از ینگ دنیا در میاره و یه شبکه تلویزیونی هم کامل در اختیارش گذاشته میشه که بره اونجا اظهار نظر کنه، راجع به همه چی هم نظر بده. اینا رو با هم بررسی در آینده بررسی خواهیم کرد. به حال این برنامه مناظره کاملا هریس و ترامپ بود که به نظر من خیلی خیلی مناظره مهمی بود و جا داشته بهش پرداخته بشه با طول و تفسیر، این مفصل بعد بهش پرداخته میشد. و برای همین من 2 تا برنامه درست کردم، این 2 تا برنامه پشت سر هم پخش کردیم، هر کدوم فکر کنم یه ساعتی طول کشید، یعنی این برنامه بله این برنامه یه ساعت و نیم رفت. خب سپاسگزارم از اینکه با ما بودین تا اینجا و تا دیداری بعد، بدرود.